بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز عرضی که ما داشتیم و بیانی که نسبت به کلام شیخ داشتیم مبتنی بر این جهت بود، شما فعلا همین مقدارش رو در نظر بگیرید، که مرحوم شیخ نظر مبارکشون این هست که ما در اوامر شرعیه که بحث میکنیم، مسئله ما مسئله اطاعت و عصیانه. درست شد؟ ما در براءت عقلی داریم بحث میکنیم دیگه، جاری میشه یا جاری نمیشه و احتیاط عقلی. پس اساس کارمون حکم عقله. عقل هم قائل به قبح عقاب بلا بیان. قبح عقاب بلا بیان در چه مقامی است؟ در مقام عدم تحقق معصیت. یعنی کلن عقل دخلش در این موارد به حساب این است که کجا طاعت صدق میکنه، کجا عصیان صدق میکنه. عقل در این مقام وارد میشه و همه متفقند، همه آقایون اعلام، که حاکم در باب اطاعت و معصیت عقله. عقل است که میگه کجا طاعت شده و کجا معصیت شده. درست شد؟ ایشون میفرماند الان در اوامر شرعی هم ما در همین محدوده بحث میکنیم. محدوده ما در بحث طاعت و معصیته. مولایی هست، اوامری به عبدش کرده. ما سنجشمون در اینجا این است که آیا این عبد از عهده اون اوامر برآمده که طاعت باشه، یا بر نیامده که عصیان باشه. و عصیان رو هم در جایی میبریم که شخص با وجود بیان بیاد و مخالفت کنه، اما مخالفت بدون بیان قبح عقاب بلا بیان رو داره. شیخ در این مقام الان، در این مقام که توپ رو بیاندازه در این زمین، یعنی زمین اطاعت و عصیان، در مقابل شیخ چرا بخواد این کار رو بکنه؟ حالا کلمات شیخ رو ما نخوندیم، اصراری که مرحوم شیخ داره که بابا مدار بحث ما مدار اطاعت و عصیانه، نه حیثیت دیگر. در مقابل کسانی است که اونا بحث رو از مدار اطاعت و عصیان خارج کردند، میگن اینجا بحث دوران امر بین اقل و اکثر بر مدار دیگری میچرخه. مدار دیگه چیه؟ حکم عقل نیست، سیره ایست از عقلا، بنایی است از عقلا، که در اوامری که مثل اتباع میان و این اوامر رو دارن، دستور دارویی میدن، تجویز دارویی میدن. اونجا چجور اگر یک طبیبی آمد دارویی را که مرکب امر بش کرد که این رو بساز و بخور، یک جزءش اگر کم باشه، ولو این جز رو من علم ندارم به گفته یه طبیب درش، این اون خاصیتی که مورد نظر طبیب هست حاصل نمیشه. درست شد؟ اونا توپ رو در این زمین میخوان بیاندازن. خب اوامر اطباء اساسش اینه که اطباء در بینشون تعبد که نیست، بله مصلحت سنجیه، یعنی غرضی که دارن بر اساس خواص اشیا، خواص گیاهان و امثال این هاست. این خواص رو جمع میکنن، یه معجون درست میکنن، یه داروی مرکب درست میکنن. داروی مرکب به مجموعه اجزایی که داره یه خاصیتی پیدا میکنه، اگر یک جزءش کم بشه اون خاصیت منتفی میشه. درست شد؟ آیون آمدند اینجا این حرف رو مطرح میکنن که اوامر شرع هم همینجوره در مرکباتش. صلات یک به اصطلاح مرکبه، صلات مجموعه اجزاست، تکبیر داره، عرضم به حضورتون که، و قیام داره، قعود داره، رکوع داره، سجود داره، مجموعه است دیگه، مرکبه. این مرکب این اون چه که طبیب بر اساس مصلحت سنجی آمده تصویر کرده، اینجا هم این مولای شرعی یک مصلحت و خصوصیتی رو در این مجموع تصویر کرده. من در مقام اطاعت، البته اونا بس اطاعت نمی کنن، من در مقام امتثال که بگم این اوامر رو امتثال کردم، زمانی میتونم بگم امتثال کردم که من یقین پیدا بکنم که اون خاصیت به دست آمده، اون غرض و مصلحتی که از وضع این مجموعه بوده به دست آمده. درست شد؟ این اوامر طبیب. بنابراین اگر ما آمدیم از این وادی نگاه کردیم، هر شکی که در جزء داشته باشیم، جزء زائد که جزء هست یا جزء نیست، برگشتش به چیه؟ برگشتش به شک در محصله. درست شد؟ شک در محصلم این است که یک مجموعه به عهده من گذاشته شده و شارع اون محصل رو بخواد. مثل مثال میزنن به طهارت. این طهارت اجزایی به نام وضوء، غسلات و مسحات آمدن برای ما تشریع کردن. من اگر درست انجام بدم اون طهارت حاصل شده، این همون خاصیتی که در داروی طبیب هست، اون طهارت حاصل شده، محصلش طهارته. اگر شک بکنم در تحقق هر جزئی، این حاصل نشده، محصل حاصل نشده. شک در محصلم مجرای احتیاطه. درست شد؟ شیخ در مقام مقابله با این نظریه داره حرف میزنه. البته همه حرفارم شیخ اینجا نمیاره، در جاهای دیگه میفرماد که ما از شیخ در جاهای دیگه یاد گرفتیم، و اون این است که شیخ نظر مبارکش بر این است که ما در اوامر شرع، در اون چه وارد شده است از شریعت به عنوان امر، فقط بحث تعبد مطرحه. تعبد در سیره عقلائیه نیست، تعبد در حکم عقل نیست، تعبد در کار شارعه. یعنی من عبدم و او مولاست. وقتی به من گفت این کار رو انجام بده، سمعن و طاعتن، حتی اگر علم به اون غرضش نداشته باشم، حتی اگر علم به اون مصلحتی که در این مجموعه هست نداشته باشم، حتی اگر از صلات و معراج المؤمن تو عمرم نشنیده باشم، هیچ، من اهل تعبدم، مولا گفته بیار باید بیارم. درست شد؟ وقتی مسئله تعبد شد، تعبد مقابل ارشاده. ارشاد چیه؟ ارشاد این است که امر که میکنه تعبدی درش نیست، بایدیتی درش نیست. به قول معروف بکن این کار، این کار انجام بده که اون خاصیت، اون مصلحت تحقق پیدا بکنه. ولا یترتب علی مخالفتهی سوا عدم تحقق اون مصلحت و اون خاصیت. وقتی شارع میاد، عرضم به حضورتون که مثلا اوامری که شارع داره، روایاتی که در طب وارد شده، نوعا این حرف اونجا میزنیم، روایاتی داریم طبی به هر حال، اینا ارشاده، اینا ارشاده. اگر شرع میگه این رو نخور یا این شی رو با این شی نخور، برای اینکه مبتلا به اون اثرش نشین، نه اینکه اگر خوردی به اصطلاح عذاب و جهنم هست. نه، این مثلا فرض فرمایید این شی رو با این شی تو با هم اینها رو نخور، فلان عارضه رو پیدا میکنی. خب ارشاد به این است که اون عارضه رو پیدا نکنی. این دستگاهی است که در بساط اطباء هست، خاصیت به اصطلاح. این معنا رو شیخ میخواد بفرماید در شرع ما نداریم، در شرع تعبده. وقتی تعبد شد، شارع به عبدش امر کرده. اینجا فقط بحث اینه، این عبد هم، همه عبدا از اون کسانی نیستن که انما عبدتک لانک اهل للعباده، اینجور که نیستن. مردم دنبال اینن، اگر آدم حساب سنجی باشه، اعتقاد و باور به قیامت داره، به خدا داره، حسابش اینه من چه کار کنم گرفتار عقاب و عذاب نشم. عامه مردم اینه دیگه. در باب تعبد ما اطاعت یعنی اونی که شارع از ما خواسته، ما از باب وظیفه باید انجام بدیم، وظیفه عبودیته. و اونی که گفته نکنید و انجام ندید، ترکش بکنیم که به عقابش مبتلا نشیم. شیخ میفرماید بحث ما در این دائره است. اجازه فرمایید، اطاعت و عصیان در این دائره است. وقتی در این دائره شد، اون وقت ما در اینجا بیایم ببینیم چه چیزی اطاعت و چه چیزی معصیت، این رو تشخیص بدیم در دوران ام بین محصورین. اگر مولا اینجا امر کرده به صلات، من بیان برای جزئیت سوره به من نرسیده، درست شد؟ به من نرسیده، حالا یا او بیان نکرده یا من نگرفتم، نرسیده به من. اگر من آمدم این صلات را واجد سوره خوندم، احتیاط کردم، احتیاط اضافه آوردم، درست شد؟ البته احتیاط همه جا ممکن نیست، چون این اضافه اگر منافی باشه، اگر مانع باشه، مشکل ایجاد میکنه. فرض اینه که مانعیت نداشت، بسیار احتیاط کار خوبیه. اما اگر این کار رو نکردم، آمدم عقل رو به عنوان وظیفه عبودیتی آوردم، گفتم اون اجزایی که در مقام تعبدم، اون اجزایی که بیان مولا برای من نسبت به جزئیت اونها تمام شده، من میارم، میشه صلات نه جزئی مثلا، من آوردمش. و جزء دهم که مشکوک هست، این رو من آمدم ترکش کردم. درست شد؟ حرف شیخ اینه، آیا در اینجا اونی که محقق میشه معصیته یا طاعته؟ اجازه فرمایید؟ نه، ببین حرف شیخ، معصیت اینجا یا طاعته؟ شیخ این رو الان میخواد برسونه. اون نکته ای که شما میفرمایید بعد مطرح میکنه. اینجا ما چیزی که میخواهیم، آیا اگر من فعلی را، حالا کل مرکب باشه، ترک کردم چون بیان نداشتم، یا جزء از مرکبی بود که به همه اجزایش بیان دارم، به این جزء ندارم، اگر من ترک کردم، آیا در اینجا ان بیانن ترک کردم یا بدون بیان ترک کردم؟ اجازه بدید عزیز من، شما ببینید شیخ، ببینید حرف شیخ رو من بگم، شما علم اجمالی رو ولش کنید، من بعد میگم. اجازه بدید، علم تفسیری همه اینا رو میگیم ما. ببینید اینی که شیخ مطرح کرده، ببینید آخوندم مثل شما به اصطلاح وارد شده، آخوندم با یه چوب همه رو رنده. اونی که شیخ میخواد، ما میخوایم بگیم نیت شیخ، نظر شیخ چی هست. شیخ آدمی نیست که بگه احکام مبتنی بر مصالح و مفاسد نفس الامریه نیست. ببینید اینو من میخوام بگم، در اینجا شیخ حرفش اینه، ما مدار اطاعت و معصیته. اینجا اگر من اتیان به عقل کردم، آیا معصیتون صدق میکنه معصیت؟ نه، چون بیان نداریم. شما میخواید بگید نه، علم اجمالی بیانیت میاره، او داستان دیگه است، اونو انحلال داستان دیگه است. شیخ الان در این فراز، در این تیکه شما دقت کنید، هازا اگر من فعلی را یا کلن یا به جزئه بدون بیان برام بود ترک کردم، ترک کردن فعلی که بیان بر لزوم اتیانش ندارم، این لیست به معصیتن، این حرفی که شیخ میزنه. درست شد؟ اون وقت در این مقام، اون حرفایی که مرحوم آخوند این قلت و بساطی که داشت در این وادیه، شما بهش عنایت فرمایید. شیخ می فرماید این آقایون مقابل ما که آمدن اینجا ارشاد گرفتن، مثل اوامر طبیب آمدن گفتن خب این معجونی که طبیب میگه درست کن خاصیت داره، اینجا هم این صلات غرض و مصلحت داره، هیچ فرقی نمی کنه. اون غرض و مصلحتی که شارع در مورد نماز در نظر گرفته، جای خاصیتی که طبیب در داروی مرکب در نظر گرفته، این خاصیتشه. شما هم که میگید احکام مبتنی هست بر مصالح و مفاسد نفس الامریه، درست؟ پس تنظیم میکنن، حالا نانواقش هم زیاد میکنن، احکام شرعیه لطفاً فل احکام العقلیه، که این لطف بودن رو عنوان درست کنن روی هر فعلی بگذارن، مثل همون خاصیتی که در معجون هست، هازا لطفون، هازا مصلحتون، هازا قرزون، عنوانی برای این مجموعه درست کنن که من این مجموعه رو که مولا امر کرده انجام بدم، برای اینه که اون عنوان حاصل بشه، برگرده به شک در محصل، عنوان باید حاصل بشه. ولذا من عقل رو میارم، شک میکنم که آیا لطف محقق شد، آیا غرض محقق شد، مصلحت در متعلق که تصویر کردید محقق شد یا نشد. خب شک دارم در تحققش، علم به تحقق میخواد دیگه. وقتی علم به تحقق میخواد، منم شک دارم در تحقق، پس ذمه من مشغول میمانه، دستگاه اینجور درست میشه. شیخ میفرماد نخیر، ما اینو قبول نداریم. این که باید مرکبات عنوانی متعلق امر باشه که امر شده است به محصل از اون مجموعه، اینو ما قبول نداریم. نه، ما مدار رو مدار اطاعت و عصیان قرار میدیم. شیخ اون وقت میفرماید نکته ای که به اصطلاح خیلی ها رو در اشتباه میندازه که اینجا شیخ خلاف مبنا میگه، شیخ میفرماید بابا بحث اطاعت و معصیت بحث عامه، بحث ابتناع احکام بر مصالح و مفاسد نفس الامریه در متعلقات بحث مبناییه. یه عده قبولش دارن، یه عده قبولش ندارن. غیر مشهور از عدلیه اینو نمیگن، اشاعره اینو نمیگن، اما هم اشعری، هم مشهور عدلیه، هم غیر مشهور عدلیه بحث اطاعت و عصیان را عیناً همین معنا دارن. ولذا بحث ما عامه. اون وقت وارد میشه البته تو اشکال کردن که اگر بگید اینجا عنوان میخوایم و این عنوان مصلحته، قصد امتثال نباشه چجور میشه؟ خودش هم نمیخواد بگی، از قول علامه و بزرگان نقل میکنه که ما در بین فقهامون کسانی داریم که میگن قصد وجه رو حتی در اجزاء باید رعایت کرد. اون وقت اینجا جزئی که نمیدونید واجبه یا مستحب، چجور قصد وجه رو میخواید درش بیارید؟ آخون جواب میده که اگر امکانش نبود یا اصل امر منتفی میشه یا چه، اون جوابایی که از مرحوم آخون مفصل دیدیم. این تا این مقدار شیخ درست شد. بنابراین بحث، مدار بحث در اقل و اکثر بر اساس اطاعت و عصیانه. این یه نکته ایست که شیخ مهاد بگه، این نکته مهمیه، توجه میفرمایید. ولذا این که ما بیایم بحث رو بکشونیم به اوامر اتباع، این بحث انحرافی میشه. شما اینجا خاصیتی اونجا در نظر میگیرید، خب در اونجا تعبد که وجود نداره، هیچ تعبدی من ندارم که به دستور دکتر گوش کنم. دستور دکتر نه ثواب داره، عرضم نه چیزی داره. دستور دکتر طبیب فقط این فایده رو داره که این سرماخوردگی من درمان میشه، اگر این دستورش رو گوش نکنم تشدید میشه. امری هم که دکتر میکنه ارشاد به همین مطلبه، میگه اگر این جهات رو رعایت کردی خوب میشی، اگر این جهات رو رعایت نکردی خوب نمیشی، لا یترتب علی سوا این آثار. اما در اینجا بحث بحث تعبده، در بحث تعبد فقط مدار بر مدار اطاعت و عصیان میچرخه. این یه داستان درست شد. اون وقت اون نکته ای که در ذهن مبارک شما هست و خلجان میکنه از اینجا شروع میشه. بعد شیخ میفرماید به اصطلاح، بله، دوباره ایشون انقلتی مرحوم شیخ بر خودش داره، انقلت دوم، اورد علی نفسهی ثانیا، که در اینجا یک کسی میاد میگه جناب شیخ از این بحثا بیایم بیرون، مدار اطاعت و عصیان ارزم بزرگتون که یا اوامر اتباع، اینا رو ول کنیم. شما در دوران امر بین اقل و اکثر چی میگفتید؟ حرفتون چی بود؟ عذر بخوام، در دوران امر بین متباینین، شما حرفتون در دوران امر بین متباینین چی بود؟ مگر این نیست که شما در اونجا فرمودید اگر دوران امر بین متباینین بود مثل وجوب ظهر یا جمعه، جهل تفصیلی به تکلیف مانع نمی شود از تنجز تکلیف و گردنگیر شدن تکلیف؟ چون من تفصیلا نمی دانم ظهر واجبه یا جمعه واجبه، پس ذمه‌ام دیگه فارغ شد، دیگه ولش کن، دیگه انجام ندم. خود شما فرمودید. این تعبیر که جهل تفصیلی مانع نمی شود از اشتغال ذمه و تعلق حکم، اگر در اینجا علم اجمالی داشته باشیم، من علم دارم اجمالاً یا ظهر واجبه یا جمعه، خب تفصیلاً جهل دارم، علم اجمالیه دیگه، پس جهل تفصیلی دارم. اینجا تکلیف هست. حرفتون هم این بود که توجه امر در اینجا بر اساس علم اجمالی میاد، ما حرفایی که قبلا داشتیم، و علم اجمالی منجزون لتکلیف مثل علم تفصیلی. درسته یا نه؟ این علم تفصیلی هیچ فرق نمی‌کنه. علم اجمالی تنجیز می‌کنه، منتها تنجیزی که کرده به عهده من اون واقع مردد بین ظهر و جمعه رو برگردن من گذاشته و اون واقع رو من بهش نمیرسم مگر اینکه هم ظهر رو اتیان کنم هم جمعه رو اتیان بکنم. درسته؟ اونجا حرفمون این بود. این مستشکل میگه جناب شیخ این همون مطلب رو در دوران ام بین اقل و اکثر هم بیایید و بگید، چه اشکال داره؟ همینجا هم همین حرف رو بزنید. دوران امر شده، علم اجمالی پیدا کردم، به وجوب یا اقل یا اکثر. درست شد؟ جهل تفصیلی هم مانع از تعلق تکلیف نیست. من تفصیلا نمیدانم اکثر واجبه یا اقل واجبه، تفصیلا نمیدانم. علم اجمالی هم دارم به وجوب احدهما، همون معنایی که شما گفتید، اونی که به عهده من میاد عبارت از اون واقع بین این دوتاست، واقعی که مردد بین این دوتاست، ممکنه این باشه ممکنه اون باشه. درست شد؟ وقتی واقع بین این دوتا به عهده من آمده، من برای اینکه ذمه‌ام رو فارغ کنم، فراغ ذمه به چیه؟ به این است که من هر دوی اینها رو انجام بدم یا در اینجا اکثر رو انجام بدم که اون واقع آورده شده باشه. اگر در اینجا اقل واجبه، وقتی من اکثر رو آوردم، خب اقلم در ضمنش بوده دیگه، یه اضافه ای من آوردم. اگر اکثر واجبه که من آوردمش، تنها تفاوتی که اینجا با باب دوران ام بین متباینین میکنه عبارت از اینه، البته مستشکل نمیگه، بنده عرض میکنم، تفاوت اینه که در دوران ام بین متباینین هر دو، هم ظهر رو باید بیاریم هم جمعه، که اون واقع فلبین اتیان بشه. اما در اینجا آوردن اکثر کفایت میکنه، چون اقل در ضمنشه. درست شد؟ این اشکال رو به اسلام میکنن. ایشون میفرمایند که ما نمیاییم در اینجا بگیم جهل تفصیلی مانع از تعلق تکلیفه، اما یه حرفی هم داریم. حرف این است که جهل مانع از تعلق تکلیفه. اونجا جهل تفصیلی میگفتیم، اینجا بگیم جهل مانع از تحقق تکلیفه. علم اجمالی در اینجا من دارم به وجوب اقل یا به وجوب اکثر. درسته؟ یا به وجوب اقل یا به وجوب اکثر. خصوصیتی که در اینجا وجود داره و ممتاز میکنه مورد ما رو از مورد دوران ام بین متباینین این است که یکی از دو تکلیف در دل دیگری واقع شده. در دوران ام بین متباینین اینجور نبود که یکی در دل دیگری بود. بله، متباین بودن، مغایر بودن با هم، دو عنوان بودن. اینجا یکی در دل دیگری واقع شده. شیخ می‌فرماید اگر این علم اجمالی شما به همین حال خودش باقی بمانه، هیچ تغییری نکنه نسبت به این اقل و اکثر، بله نتیجه همونیست که در متباینین داشتیم. اما اشکال عبارت از این است که این علم اجمالی به حال خودش باقی نمیمانه. خصوصیت اینجا این است که یک تکلیف در دل تکلیف دیگر واقع شده، و وقتی در دل تکلیف دیگر واقع شده، ما اقل متیقن پیدا میکنیم. اون اقل میشه متیقن از تکلیف، یعنی همون جور که شما آمدید گفتید وقتی تکلیف ها یکی در دل دیگری است، اگر اکثر رو بیاریم و واجب اقل باشه، در حقیقت این اقل در ضمن واجب آورده شده، مگه اینو نمی گفتید؟ پس این اقل در دل واجب هست. اگر واجب اکثر باشه، این اقل واجبه، خودتون گفتید. اگر خود اقل واجب باشه، که باز تکلیف معلومه، پس اقل در هر حال اتصاف به وجوب پیدا میکنه. این واقعیت هست یا واقعیت نیست؟ مطلوب مولاست. حالا وجوب رو بذاری کنار، مطلوب مولاست. این اقل رو مولا میگه باید بیارید. وقتی که اینجور شد، اگر علم اجمالی منجزون لتکلیف، اما اگر شما آمدید، علم اجمالی چیه حقیقتش؟ قبلا گفتیم علم اجمالی در علمیت، در کاشفیت، در همه خصوصیات هیچ فرقی با علم تفصیلی نداره. اجمال فقط چیه؟ در ناحیه متعلقه. اگر شما آمدید در ناحیه متعلق اجمال رو گرفتید، اجمال رو از بین بردید، علم اجمالی باقی میمانه؟ میشه علم تفصیلی؟ اصلا معنای انحلال همینه، میشه علم تفصیلی؟ شما علم اجمالی دارید، علم اجمالی باقی باشه تا آخر، همون حرفی رو میگیم که در دوران ام بین متباینین گفتیم. اما اینجا علم اجمالی ما علم کاشفیت مثل علم تفصیلی، اجمال در متعلقش بوده. اگر در متعلق یکی در دل دیگری واقع شد که علا ای تقدیر متیقن المطلوبیه هست، اگر این شد اجمالی در متعلق باقی نمیمانه. وقتی اجمال باقی نماند خود به خود انحلال چیه؟ انحلال شاخ و دم که نداره، این خودش انحلاله. انحلال تحقق پیدا کرد. مازاد بر این متیقنی که شما اقل در دل واجب دارید، مازاد بر این چیه؟ فقط یک جزء زائده، یک اکثریست که علا احتمال واحد این اتصاف به وجود داره. احتمال چی؟ لوکان فی الواقع الواجب اکثر باشه، اون وقت این اتصاف به وجود داره. درست؟ دیگه علا ای تقدیر که اینجا وجود نداره. علا تقدیر این که واجب اقل باشه، این هیچی. علا تقدیر این که واجب اکثر باشه، این وجوب پیدا بکنه. پس وجوب بر یه تقدیر، وجوب بر یه تقدیر میشه احتمال. دوران و علم اجمالی علا ای تقدیره، علا ای تقدیر در دلش خوابیده، اینجا علا تقدیر واحده. ولذا ما در اینجا یک اقل متیقن پیدا میکنیم، یک زائد مشکوک. نسبت به زائد مشکوک ما جهل داریم، جهل داریم، نمیدانیم اهو جزء للواجب ام لیس بجزء. شیخ میفرماید حرفی که ما میگیم در اینجا جهل، جهل تفصیلیه. در اینجا جهلی که ما داریم جهل تفصیلی است. یعنی چی؟ یعنی در اینجا ما وقتی صرف الاحتمال شد به مقتضای قاعده قبح عقاب بلا بیان، همین که من شک دارم، یعنی بیان نیست، اگه بیان بود که شک نمی کردم، بیان ندارم، من شک پیدا کردم. وقتی شک پیدا کردم رفع عن امتی مالا یعلمون مصداق جهل میشه، میاد رفع میشه این حکم و تکلیف از بین میره، تکلیف به زائد ساقط میشه، شک بدویه، همون تعبیری که ما میکنیم. پس ما چیزی که ادعا میکنیم انحلال، انحلال علم اجمالی، یه قول بیشاخ و دومی نیست که حالا اثباتش بخوایم بکنیم دو تا چهار تا. ما در اینجا تفاوتش با متباینه این، حالا باز بیان از منه، گردن شیخ لنگ دارم، تفاوتش با متباینه این است که در متباینه این یک تکلیف در دل تکلیف دیگر نبود، مباینه با او بود. اینجا یکی در دل دیگری است، وقتی در دل دیگری شد میشه مطلوبیت مشترک. درسته؟ در مطلوبیت مشترک قدر متیقن در مطلوبیت پیدا میشه. وقتی قدر متیقن پیدا شد علم اجمالیمون ساقط میشه. معنای سقوط علم اجمالی این است که علمیتش سر جای خودشه، اما اجمال در متعلق از بین میره. اجمال در متعلق کجا از بین میره؟ در این قدر مشترک، در این اقل متیقن. اجمالی وجود نداره، علم تفصیلی دارم به مطلوبیتش. درسته؟ اجمالی نیست. در اون زائد هم اجمالی وجود نداره. چرا؟ اگر اجمالی هست از ناحیه شک، اما اونجا بیان نداریم. ولذا اجمالی که در اون زائد هست علم درست میکنه، مقرون به علم نیست دیگه، مقرون به شکه. وقتی مقرون به شک شد، اجمال مقرون به شک همون شک بدویست که ما قبلا هم گفتیم. همه جا در شک بدوی مجرای براءت، اینجا همیشه مجرای براءت. این حرفیست که شیخ در جواب این آقا میخواد بزنه. ولذا عمده نکته‌ای که در اینجا مرحوم شیخ برش پافشاری میکنه در این مقام، ایشون میفرماید خب ببینید، مثال میزنه، حالا مثالی که دارن، مثال قشنگی هم شیخ اینجا زده اگر من پیداش بکنم و عرض کنم. شیخ میفرماید اگر شما علم اجمالی دارید به کون احد الانعاین الذین احدهم المعین نجسون خمرن، خب علم دارید به خمریت یکی از این دوتا انا، خب عنایت فرمایید، علم دارید به خمریت احد الانعاین، یا این انا یا اون انا. علم اجمالی در اینجا اگر همین مقدار باشه منجزون لتکلیف. یعنی چی؟ یعنی از هر دو باید اجتناب بکنید، چون این وسط یه خمر واقعی هست و این خمر واقعی اجتناب ازش محقق نمیشه مگر اجتناب با از هر دو انا. درسته؟ بعد شیخ می‌فرماید در همین جا که اگر علم داریم به کون احد الانائین خمره، بعد یقین تفصیلی پیدا بکنیم، علم تفصیلی پیدا بکنیم که احد هم المعین بین این انائین نجس هست. حالا با هر نجسی، حالا به هر دلیلی نجسه. من علم پیدا کردم که این اناء الف، اناء دست راستی، این نجسه. شما اینجا چه میکنید؟ اینجا همون جاییست که عیناً قدر با تیقن پیدا میشه، همون حرفی که شیخ اینجا بخواد بزنه. این اناء دست راستی، اناء معین، من دو تا تکلیف اینجا دارم. یکی اجتناب از احد الانائین چون خمره، یکی اجتناب از این اناء معین چون نجسه. این اناء معین، اناء دست راستی، درش جمع میشه هم احتمال خمریت و هم نجاست، چون معلومه به تفصیله. این میشه قدر متیقن. وقتی قدر متیقن شد، در چه جهت قدر متیقن میشه؟ در خمریت نه، چون خمریت مردد بینه هما. در لزوم اجتناب قدر متیقن میشه. به طور قطع و مسلم از این اناء دست راستی من باید اجتناب بکنم، درست شد؟ این باید اجتناب بکنم. من اینجا علم تفصیلی پیدا میشه، یعنی در واقع اون علم اجمالی به لزوم اجتناب در اینجا یه قدر متیقنی پیدا میکنه که این علم تفصیلی بهش هست دیگه، اجمال نداره. خب وقتی از این اجتناب میکنم، اناء دیگر ولو طرف احتمال خمریته، اما دیگه طرف علم برای وجوب اجتناب نیست، بلکه طرف احتمال وجوب اجتنابه. بیشتر از احتمال که من ندارم در اینجا، وجوب اجتناب در اینجا میاد. ولذا همون حرفی که ما زدیم، اجمال در علم به وجوب اجتناب نسبت به این اناء دست راستی، اناء الف، این اجمال از بین میره. نسبت به اناء دیگه لا یبقا الا احتمال الخمریه، اما دیگه مقرون به علم نیست. اجمال هست، علم در کنارش نیست. وقتی تنجیز میاد که هم علم باشه هم اجمال باشه، اما اگر اجمال بود و علم نبود میشه شک بدوی. این حرفیست که شیخ در اینجا میزنه. خب این مثال، نه ببین، این اشکال شما در مثال، در همه جاهایی که ما شک بکنیم، این در شک بدوی مفصل بحث کردیم. چرا شک پیدا میشه؟ خب بیان که نیست، بیان که نیست. اونجا مرحوم شیخ رضوان الله علیه خودش در رسائل مثال میزنه، میگه مثل این که در یک روایت غیر مشهوری، مثلا یک روایت ضعیفی وارد شده باشه، این مطلب احتمال ایجاد میکنه که دلیل نیست، اما احتمال ایجاد میکنه. اجازه فرمایید، بیان نیست. شما میخواید مصداق دیگه، مصداق رو خود شیخ معین کرده قبلا. البته ایشون فرماد فی روایت ضعیفه وارد شد این مطلب، حجت نیست برای ما، اما احتمال ایجاد میکنه دیگه، تو ذهن ما ایجاد احتمال میکنه. خب در این مثال، در اینجا نسبت به سوره، فرض بفرمایید نسبت به سوره یک روایت ضعیفه ای داشتیم، اعتبار سوره فصلاح. این همین مطلب رو در استعاذه میگن، در استعاذه بعضی قائل به وجوب شدن دیگه، چون یه روایتی هست که اون روایت پیش خیلی ضعیفه، در استعاذه همین حرف رو میزنن، احتمال ایجاد میکنه. وقتی روایت رو من اعتبار و سندش رو قبول نمیکنم، برای من حجت نمیشه، اما احتمالم ایجاد نمیکنه، احتمال ایجاد میکنه دیگه. خیلی خوب، ببینید شما، ببینید شما بیاید بگید احتمال کل عدم، بسیار خوب، این مشکلی برای ما ایجاد نمی‌کنه. اینجا سوره برش بیان نیست، ما خودمون احتمالش رو دادیم، احتمال اشغولی. برای جزء زائد بیان نیست، فرض فرمایید، اجازه بدید بیان نیست، این مشکلی ایجاد نمی‌کنه. گیری که ما اینجا داریم، حرف ما اینجا این علم اجمالی داریم. ببینید علم اجمالی دوران ام بین اقل و اکثر، اصلا خارج از این فرازه. من علم اجمالی از کجا حاصل شده؟ شما بگید از تعارض بین روایات حاصل، یا هر چی نتونستیم اونجا ترجیح هم بدیم، یا هر چی، از هر کجا پیدا شد، علم اجمالی پیدا کردم، یا اکثر واجبه یا اقل واجبه، درست شد؟ من اینجا مسئله‌م اینه، احتمالی که من اینجا پیدا میشه و شک بدوی که پیدا می شود در جزء زائد، این حادثه، این غیر از اون موردی است که من از ابتدا احتمال بدم. اینجا علم بوده، طرف علم بوده، منتها طرف علم اجمالی، درست شد؟ اجمال نسبت به اقل زائل شد. حالا که زائل شد نسبت به این احتمال باقی میمونه. احتمال که ما میدیم یعنی الوجوب علا تقدیر واحد فل علم الاجمالی لا علا ای تقدیر. احتمالی که ما اینجا بگیم اینه. این احتمال هم کارساز نیست، اثر نداره، نه تکلیف اثبات میکنه، نه استحقاق عقوبت درست میکنه، داخل در جهل میشه که شیخ هم ادعا میکنه رفع عن امتی ما لا یعلمون. این حرف شیخه. نشد اخ. زن کجا؟ علم من دارم مولانا، من این همه حرف زدم. علم اجمالی من وقتی رفع تردید در متعلق شد، ببینید مقدمات رو شما مطالعه کنید، اگر در اینجا علم اجمالی در متعلق اجمالش رفع شد، اونی که باقی میمونه علم تفصیلیست. علم زن کجا بود؟ علم خود ما داریم میگیم فرض علمه، فرض کرد. خب پس چی؟ بله بله. نه ببینید عنایت کنید، نه شما همین بیان شیخ رو دوباره ملاحظه فرمایید. ما اینجا علم داریم، زن اصلا زنی در کار نیست. شکی هم که در اکثر پیدا میکنیم به حساب که علم اجمالی در موردش زایل میشه. علم اجمالی علمیتش ظرف میشه در اکثر. ببینید این نکته است که من عرض کردم، اینو بگیریدش. علمیت، کاشفیت، ظهور که در علم هست صرف میشه در اقل. در این مازاد چیزی باقی نمیماند غیر از اجمالی که بوده. علم و ظهور و کاشفیت هیچ اینجا وجود نداره، فقط این احتماله. احتمالم به اعتبار علا تقدیر واحد. اگر در متن واقع واجب اکثر باشه این اتصاف به وجود داره، درست؟ اما اگر اقل واجب باشه این اتصاف وجود نداره. پس یک احتمال وجوب 50% در موردش داریم. این احتمال وجوب هم داخل میشه در چی؟ داخل میشه در قبح عقاب بلا بیان. حدیث رفع الان بی خود مطرح کردیم، چون حدیث رفع براءت شرعیه، قبح عقاب بلا بیان ما اینو میگیم. این حرف شیخه. السلام علیکم.